سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به ششمین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که قراره به موضوعات پیرامون عکاسی بپردازه. موضوعاتی که هرچند شاید امروزه به حاشیه رونده شده باشن، اما بازخوانی اونها میتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنه. فکر میکنم تا به اینجا تا حدودی کلیت رویکرد پادکست بازدید به عکاسی مشخص شده. بازدید پادکستیه که تا حد زیادی وامدار نگاه ویلم فلوسر به عکاسیه و تقریبا تمامی مباحث ارائه شده برای درک بهتر رویکرد کتاب در باب فلسفه عکاسی گرد هم اومده. اما کتاب فلوسر اطلاع خواننده از حوزه‌های دانش مختلفی رو پیش فرض می‌گیره که خب شاید ما با خیلی از اونها آشنا نباشیم. یکی از این حوزه ها که اتفاقا نقش مهمی در متن فلوسر ایفا میکنه نشان شناسی. با توجه به اینکه ما توی قسمت دوم برنامه عکاسی اشاره ای به نشان شناسی داشتیم و احتمالاً از این به بعد هم گاهی باید از اون به عنوان ابزار استفاده کنیم، من ترجیح دادم که دو قسمت مجزا رو به نشان شناسی عکاسی اختصاص بدم. نشان شناسی دانش بسیار گسترده و پرظرافتیه. این حوزه دانش توسط زبانشناس سوئیسی فردیناند دوسوسور و منطقدان آمریکایی چارلز ساندرز پیرس تقریباً به صورت همزمان و مجزا پایه‌گذاری شد. سوسور در سال 1983 توی دوره زبانشناسی عمومی خودش درباره نشان شناسی صحبت کرده بود و از عبارت سمیولوژی برای این حوزه بهره برده بود. البته متون این دوره بعد از مرگ سوسور توسط دانشجوهاش در سال 1916 مدون شد. پیرس هم به صورت همزمان روی طرحی با عنوان سمیوتیکس کار میکرد. همونطور که در ادامه خواهیم دید، نشان شناسی سوسور و پیرس تفاوت‌های اساسی با هم دارند. برای همین افرادی که به صورت تخصصی این حوزه رو مورد مطالعه قرار میدن اغلب با استفاده از عبارات انگلیسی به حوزه دقیق مورد نظرشون اشاره میکنن، ولی ما در اینجا به صورت کلی از عبارت نشان شناسی استفاده میکنیم. من برای تولید محتوای این قسمت از کتاب مبانی نشان شناسی نوشته دانیل چندلر منتشر شده توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و کتاب‌های نشانه‌شناسی کاربردی نوشته فرزان سجودی و نشانه‌شناسی عکاسی نوشته گوران سونسون که هر دو کتاب توسط نشر علم به چاپ رسیدن استفاده کردند و توصیه می‌کنم در صورت علاقه به درک عمیق‌تر نشانه‌شناسی شما هم این کتاب‌ها رو مطالعه کنید. سوسور برای نشان شناسی یک الگوی دو وجهی یا دو قسمتی ارائه میده و میگه نشانه از دو وجه دال یا تصور صوتی و مدلول یا مفهومی که دال به اون دلالت میکنه تشکیل شده. از نظر سوسور نشان شناسی نه یک شیء رو به یک نام بلکه یک مفهوم رو به یک تصور صوتی پیوند میده. برای مثال توی الگوی سوسور وقتی از لیوان صحبت می‌کنیم، تصور صوتی که از شنیدن کلمه لیوان در ذهن ما ایجاد میشه داله و مفهوم لیوان مدلوله. در اینجا مدلول شیء نیست، یعنی مدلول لیوان یک لیوان شیئیت یافته نیست که بشه برای مثال باهاش آب خورد، بلکه این مدلول صرفاً مفهوم لیوانه. و دال هم آوای مادی یا فیزیکی نیست، بلکه اثر ذهنی اونه. یعنی این صدای ضبط شده من که میگه لیوان دال به حساب نمیاد، بلکه اون چیزی که شما میشنوید و به صورت کلمه لیوان درک میکنید دال محسوب میشه. به گفته سوسور نشانه کلیتی ناشی از پیوند دال و مدلوله که به این رابطه اصطلاحاً دلالت گفته میشه. سوسور برای توضیح نظام انتزاعی کلی که همه دالها و مدلولها درون اون قرار میگیرن از عبارت لانگ استفاده میکنه. همونطور که مشخصه، لانگ هم خانواده لنگویج یا زبانه و دالها و مدلولها در درون این نظام انتزاعی با هم رابطه برقرار میکنن. سوسور بر یک نکته مهم در مورد نشانه تاکید میکنه و میگه دو وجه نشانه یا دال و مدلول مثل دو روی یک کاغذ میمونن، یعنی اینکه هیچ کدوم بر اون یکی مقدم نیستن و از طرف دیگه نمیشه اونها رو از هم جدا کرد. به بیان دیگه، دال بدون مدلول یا دالی که به هیچ مفهومی دلالت نکنه صرفاً یک صدای گنگ توی ذهن ماست. برای مثال اگه گوینده یک کلمه رو درست ادا کنه ولی به هر دلیلی ما اون رو درست دریافت نکنیم، اینجا کل نشانه از دست میره. یعنی احتمالاً ما به گوینده میگیم درست متوجه نشدم، ولی در واقع میدونیم که این ایراد در از دست رفتن دال اتفاق افتاده و نه در از دست رفتن فرایند دلالت. در واقع فقط دال درست تشخیص داده نشده، اما خب وقتی دال درست دریافت نشه دلالتی هم در کار نیست. از طرف دیگه مدلولی که هیچ دالی برای دلالت به اون وجود نداشته باشه هم قابل انتقال، دریافت و شناخت نیست. برای مثال مزه ها و بوها اغلب چنین حالتی دارند. یعنی چون ما هیچ دالی برای توضیح یک مزه خاص نداریم، اون مدلول هم در نهایت توی لانگ وجود نداره. این به این معنی نیست که اون مزه وجود نداره، بلکه صرفاً به این معنیه که دلالت به اون مزه توی نظام انتزاعی لانگ امکان پذیر نیست. از نظر سوسور، چیزی که باعث میشه ما یک نشانه رو تشخیص بدیم، بودن اون چیزیه که دیگر نشانه ها نیستن. برای مثال ما به این دلیل کلمه لیوان رو میتونیم به مفهوم لیوان نسبت بدیم که کلمه دیگه ای برای بیان دقیق این مفهوم استفاده نمیشه، یا به بیان دیگه کلمات دیگه به مفاهیم دیگه نسبت داده میشه. به این ترتیب اگر دو دال دقیقاً با دلالت یکسانی به یک مدلول اشاره داشته باشن، توی اون نظام دلالت یک ایرادی وجود داره. یا به شکل دیگه میتونیم بگیم که در نظامی مثل زبان هیچ دو دالی وجود نداره که دلالت کاملا یکسانی به یک مدلول داشته باشه. به این ترتیب به گفته سجودی، سوسور بدون اینکه مستقیما به این مسئله اشاره کرده باشه، معنای ارتباطی زبان رو ناشی از یک کنش متقابل بین فرایند ایجابی و سلبی میدونه که جنبه ایجابی به دلالت دال به مدلول اشاره داره و جنبه سلبی به تمایز بین نشانه های مختلف اشاره میکنه و کلیت این کنش ها، دال ها و مدلول ها لانگ رو به وجود میاره. در مقابل الگوی دو وجهی سوسور، پیرز از الگوی سه وجهی بازنمون، تفسیر و موضوع استفاده میکنه. به گفته پیرز، نشانه چیزیه که به جای چیز دیگه‌ای میشینه. در یک مثال ساده، زمانی که یک خودرو پشت چراغ قرمز توقف میکنه، چراغ قرمز بازنمونه. توقف کردن خودرو موضوعه و این ایده که چراغ قرمز به معنی اینه که خودروها باید متوقف بشن، تفسیر نشانه است. در نهایت، پیرز تعامل بین این سه بخش رو نشانگی مینامه. تا همینجا میبینیم که الگوی پیرز به دلیل وجود موضوع یا ابژه با الگوی سوسور تفاوت داره، چون الگوی سوسور کاملا انتزاعی و غیر مادی بود. اما با وجود این تفاوت میشه گفت بازنمون پیرز کم و بیش شبیه به دال سوسوره و تفسیر هم بیشباهت به مدلول نیست. با این تفاوت که همونطور که گفتیم در الگوی پیرز هر دوی اینها میتونن مادی یا فیزیکی باشن. خب تا همینجا مشخصه که الگوی پیرز بیشتر به کار نشان شناسی عکاسی میاد، چون وجود دال مادی یا فیزیکی مثل عکس رو میپذیره. اما نکات مهمی درباره الگوی پیرز وجود داره. اول اینکه برخلاف الگوی سوسور که نشانه ها در ارتباط با هم معنی خودشون رو پیدا می کردن، توی الگوی پیرس، تفسیرگر برای درک نشانه لازمه. یعنی در غیاب تفسیرگر، نشانه وجود نداره. اما نکته مهمتر اینه که توی الگوی پیرس، معنای هر بازنمون خودش یک بازنمون دیگه است. یا به بیان ساده، مدلول یک نشانه خودش دال یک نشانه دیگه به حساب میاد. برای مثال، دلالت صندلی، چوب و درخت رو در نظر بگیرید. برای پیرس، ما دلالت به صندلی رو درک می‌کنیم چون می‌گیم احتمالاً با چوب ساخته شده و نسبت صندلی با چوب رو هم در درک صندلی مد نظر قرار می‌دیم. در ادامه می‌دونیم چوب از درخت گرفته شده و نسبت اون رو هم درک می‌کنیم و این مسئله همینطور ادامه پیدا می‌کنه. البته سوسور هم به ارتباط بین نشانه‌ها اشاره می‌کنه و از اون تحت عنوان تداعی نام می‌بره که البته در اینجا باز هم تفسیرگر غایبه و این ارتباط در خود ساختار لانگ و حافظه اتفاق می‌افته. اما برای پیرس دلالت‌ها در روندی احتمالاً بی‌پایان پشت سر هم قرار می‌گیرند و امتداد این روند به تفسیرگر بستگی داره. به این ترتیب ما توی الگوی پیرس با یک فرایند فعال تفسیر سر و کار داریم. دقیقاً به همین دلیل برخلاف الگوی سوسور محتوای یک نشانه و معنی اون لزوماً یکی نیستن. در اینجا محتوا چیزیه که نشانه عرضه میکنه ولی معنا چیزیه که در فرایند تفسیر به وجود میاد. برای مثال چیزی که توی یک تصویر دیده میشه محتوای اونه ولی معنای اون تصویر میتونه در بصرهای مختلف و برای افراد مختلف متفاوت باشه. مثلا یک عکس خانوادگی میتونه برای کسی که افراد توی عکس رو میشناسه و کسی که اونها رو نمیشناسه معناهای کاملا مختلفی داشته باشه، در صورتی که محتوای عکس یک چیز واحده. اما مهمترین بخش نشانه شناسی پیرس طبقه بندی نشانه ها بر اساس منش متفاوت رابطه بین بازنمون و موضوع. پیرس در این طبقه بندی نشانه رو به سه نوع شمایل، نمایه و نماد تقسیم میکنه. شمایل چیزیه که از خلال تقلید تصویری به موضوع اشاره داره. برای مثال، ماکت، کاریکاتور و جلوه‌های صوتی که معمولاً توی رادیو استفاده میشن، نسبتی شمایلی با موضوع دارن. گونه دوم یعنی نمایه از طریق ارتباط فیزیکی به موضوع دلالت میکنه. برای مثال، نسبت اثر انگشت با بافتی که سطح انگشت رو پوشونده نسبتی نمایعی داره. یا مثلا دود آتش نشانه ای نمایعی از آتش به حساب میاد. چون این نشانه ها ردی از مدلولشون به همراه دارن و با اون ارتباطی فیزیکی برقرار میکنه. در نهایت نماد به صورت قراردادی به موضوع پیوند میخوره. برای مثال تمامی کلمات نسبتی قراردادی با موضوعشون دارن و نشانه نمادین به حساب میاد. یا مثلا کشیده شدن خط قطری قرمز بر روی علائم رانندگی که به معنی ممنوعیت به دلیل قراردادی بودن یک نشانه نمادینه. پیرس در مورد وجوه مختلف نشانه ها به نکته ای اشاره میکنه و میگه مرز قاطعی بین این سه وجه وجود نداره و خیلی از نشانه ها هر سه وجه نشانه ای رو در خودشون دارن. اتفاقا یکی از مثال هایی که پیرس برای توضیح این گزار استفاده میکنه عکسه. از نظر اون عکس ها با توجه به بستر فیزیکی تولیدشون یعنی تأثیر نور بر حسگر نشانه های نمایعی هستن. از طرف دیگه مشابهت سوری عکس با موضوع و در نتیجه وجه شمایلی هم اغلب بدیهی به نظر میرسه. در نهایت حوزه‌های مثل عکاسی خبری، تبلیغاتی و هنری پیرو قراردادهایی هستند که همیشه در فرایند تولید و دریافت عکس حضور دارند. به این ترتیب به صورت کلی یک عکس میتونه هر سه گونه نشانه پیرسی رو در بر بگیره بدون اینکه بشه مرز دقیقی بین این گونه ها ترسیم کرد. از طرف دیگه به گفته چندلر از اونجایی که تفسیر هر نشانه به تفسیرگر وابسته است، اینکه کدوم یک از این گونه های نشانه نقش غالب رو ایفا کنن هم به تفسیرگر و بستر کاربردی اون نشانه بستگی داره و نمیشه مثل نشانه سوسوری مستقل از تفسیرگر به بررسی نشانه پرداخت. تا اینجا با نشانه آشنا شدیم، ولی نشانه ها اغلب به صورت منفرد مشاهده نمیشن. به بیان دقیق تر، ما اغلب نه با یک دال بلکه با دال هایی همراه با هم روبرو هستیم که متن رو به وجود میارن. به گفته سوسور، دال ها به واسطه دو فرایند جانشینی و همنشینی متن رو تولید میکنن. سازوکاری که ما از بین دالهای مشابه یکی رو انتخاب می‌کنیم، سازوکار جانشینی نام داره. برای مثال، اگر در یک جمله ضمیر بتونه جانشین اسم بشه، انتخاب این که ما از ضمیر استفاده کنیم یا اسم توی سازوکار جانشینی قرار می‌گیره. اما از طرفی توی متن ما با دالهای همنشین هم روبرو هستیم که الگوی این همنشینی هم می‌تونه معانی مختلفی رو به وجود بیاره. به گفته سوسور، واژه ها در شکل گفتار از یک توالی خطی پیروی می کنن یا به اصطلاح زنجیره ای هستن که تکیه‌گاه زمانی دارن. سوسور میگه این روابط همنشینی مختص سطح گفتار یا پاروله که در تقابل با لانگ قرار میگیره. اگه یادتون باشه، گفتیم که لانگ نظامی انتزاعی از زبانه که همه دالها و معدولها درون اون قرار میگیره. این عناصر توی لانگ به صورت همزمان درک میشن. برای مثال، دوباره کلمات صندلی، چوب و درخت رو در نظر بگیرید. این کلمات مستقل از اینکه چطور در جمله استفاده بشن یا کدومشون در یک جمله زودتر یا دیرتر ادا بشه، نسبتی در نظام لانگ با هم برقرار میکنه که همونطور که گفتیم، سوسور از اون به عنوان تداعی نام میبره. به این ترتیب دالها در گفتار یا پارول به صورت همنشینی و به اصطلاح در زمانی با هم ارتباط برقرار می کنند و در لانگ به صورت تداعی و همزمانی با هم ارتباط دارند. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که زمانی که میگیم لانگ یک نظام همزمانه یا به قول سوسور زمان توی اون صفره، درباره لانگ توی یک بازه زمانی مشخص صحبت می کنیم. چون خود لانگ با گذشت زمان دچار تغییر میشه و به خودی خود یک وجه در زمانی مستقل داره. مجاورت دالها به صورت همنشینی مسئله ایه که توی نشانه شناسی پیرس هم مورد استفاده قرار میگیره. با این تفاوت که در نشانه پیرس این همنشینی همیشه یک همنشینی زمانی نیست. برای مثال، در یک عکس یا یک نقاشی میشه از روابط همنشینی مکانی صحبت کرد و البته در یک گام فراتر میشه دو رابطه همنشینی زمانی و مکانی رو در رسانه‌هایی مثل ویدئو و سینما در نظر گرفت. نکته مهمی که توی سازوکار معنایی نشانه وجود داره اینه که هر نشانه میتونه علاوه بر معنای صریح یک یا چند معنای ضمنی هم داشته باشه. به بیان دیگه، اغلب دال به بیش از یک مدلول اشاره میکنه. از نظر چندلر، معنای صریح همون معنای بدیهی، متعارف و مبتنی بر دریافت عامه. در مقابل، معنای ضمنی به تداعی‌های اجتماعی فرهنگی، شخصی، ایدئولوژیک و چیزهایی شبیه به این مربوط میشه و تا حد خیلی زیادی به همنشینی دالها و البته تفسیرگر وابسته است. از نظر رولان بارت، الگوی سوسور صرفاً معنای صریح رو در نظر میگیره و جایگاهی برای معنای ضمنی قائل نیست و چنین مفهومی توسط نظریه پردازان متأخر از جمله خود بارت ارائه شده. البته توجه به این نکته ضروریه که تأکید پیرس بر نقش تفسیرگر از همون ابتدا بستری رو برای وجود چنین معانی چندگانه‌ای آماده کرده بود. تعریف بارت از معنای ضمنی دقیق‌تر از چیزیه که چندلر به صورت ساده شده مطرح میکنه. از نظر بارت، اساساً تمامی معانی ضمنی‌اند و معنای صریح صرفاً وانمود میکنه که اولین معنای یک نشان است. به بیان دیگه، معناهای ضمنی توهم وجود یک معنای صریح رو به وجود میارن و به این ترتیب معنای صریح لزوماً معنای طبیعی یک واژه یا یک نشانه نیست، بلکه صرفاً برآمده از فرایندیه که طی اون سعی میشه یک معنای خاص به صورت معنای طبیعی و صریح درک بشه. به این ترتیب هرچند در نگاه عام معنای صریح بر معنای ضمنی تقدم داره، اما بارت توجه ما رو به این نکته جلب میکنه که در واقع معنای ضمنی لازمه معنای صریحه و به نوعی مقدم بر اونه. در اینجا میتونیم از این منظر هم به ایده فلوسر نزدیک بشیم. در واقع با توجه به این تعاریف، از نظر فلوسر نهادهای عکاسی سعی میکنن تا با کمک برنامه معانی رو صریح جلوه بدن تا عکاس‌ها به صورت عام از اون بهره ببرن، در صورتی که در مقابل عکاس اطلاع رسان سعی میکنه معانی ضمنی پنهان نگه داشته شده رو آشکار کنه. خب با تعاریفی که تا الان یاد گرفتیم میتونیم یک نمونه رو به صورت خیلی مختصر بررسی کنیم. تابلوی رن ماگریت با عنوان این یک پیپ نیست رو در نظر بگیریم. توی این تابلو یک تصویر پیپ ترسیم شده که به شکل شمایلی به پیپ اشاره داره. از طرف دیگه عبارت این یک پیپ نیست خودش از همنشینی نشانه های نمادین درست شده. چرا که همونطور که گفتیم واژه ها خصلت قراردادی و در نتیجه نمادین داره. اما کلیت گزاره نوشتاری یعنی جمله این یک پیپ نیست خودش در کل یک کارکرد نمادین دیگه داره. چرا که هر نشانه‌ای که بر نفی اشاره داشته باشه یک نشانه قراردادی، چون یک نشانه نمیتونه از خلال شباهت یا رد چیزی که بهش اشاره داره رو نفی کنه. برای مثال علامت تابلوی دور زدن ممنوع رو در نظر بگیرید. توی این تابلو علامت دور زدن به عنوان نشانه شمایلی درک میشه، اما ممنوعیت اون به شکل قراردادی از روی خط قرمز کشیده شده بر روی علامت درک میشه و شکلی نمادین داره. از طرف دیگه پذیرش تابلوی ماگریت در جنبش سورئالیسم هم مبتنی بر یک سری قرارداده که البته در این مورد همونطور که در ادامه خواهیم دید این قراردادها بیش از این که به عنوان نماد درک بشن به عنوان رمزگان پذیرفته میشن. از طرف دیگه توی این تابلو همنشینی گزاره نوشتاری با نشانه تصویری یک متن کلی‌تر رو به عنوان تابلو در برابر ما قرار میده. این همنشینی معانی ضمنی بسیار زیادی رو به پیش میکشه که میشل فوکو به طور مفصل درباره‌اش صحبت کرده و شما میتونید اون رو توی کتاب این یک چپق نیست با ترجمه معانی حقیقی مطالعه کنید. با توجه به مفهوم دلالت ضمنی، بارت از موضوعی با نام اسطوره جدید یا اسطوره امروز صحبت میکنه. از نظر بارت، اسطوره ها ایدئولوژی های غالب دوران ما هستند. به بیان دیگه، اسطوره همون ایدئولوژیه که قرار نشانه ها و رمزهایی رو تولید کنه که یک سری از معانی ضمنی رو به عنوان معناهای طبیعی یا صریح یک دال جلوه بدن. یا به قول بارت، اسطوره ها نقشی طبیعی ساز رو ایفا می کنن و قرار امر فرهنگی رو طبیعی جلوه بدن. به این ترتیب، برخلاف اسطوره قدیمی که معمولاً یک شیء، یک مفهوم یا یک تفکر بود، اسطوره امروز صرفاً نوعی از دلالته. مفهوم اسطوره بارت اشتراکات سوری زیادی با مفهوم برنامه فلوسر داره. اما همونطور که دیدیم برنامه با توجه به سرشت تکنیکی حوزه متناظرش اغلب با مناسبات بازی درگیر میشه، در صورتی که اسطوره برای بارت اغلب ایدئولوژی نسبتاً سرراسته که میشه با درک درستش معانی که طبیعی جلوه داده میشن رو شناسایی کرد. اصطلاح خیلی مهم دیگه‌ای که در نشانه شناسی درباره‌اش صحبت میشه رمزگانه. رمزگان‌ها عامل‌هایی هستند که به تعدیل، تعیین و از همه مهمتر تولید معنا می‌پردازند. هر رمزگان بخشی از یک حوزه دانشه و به همین دلیل مثل خود دانش وجه تاریخی داره. باید به این نکته هم توجه کنیم که رمزگان میتونه خیلی گسترده و پیچیده باشه. برای مثال کل زبان هم یک رمزگانه. یا در نمونه کوچکتر مد پوشاک هر دوره از یک سری رمزگان بهره میبره. رمزگان هایی که به تدریج در فرهنگ به وجود میان، خودشون رو به هنجار و طبیعی نشون میدن و پس از مدتی با هنجارهای جدید جایگزین میشن. به این ترتیب رمزگان ها علاوه بر معنادهی به نشانه ها اونها رو ارزش گذاری هم میکنن. توی قسمت چهارم پادکست گفتیم که تصویر عکاسی مثل تصویر قدیمی رمزگذاری شده است و اشاره کردیم که در تصویر قدیمی بعضی از این رمزگذاری ها در تصویر حضور دارن و بعضی از اونها در سطح خود نقاشی قابل تشخیص هست. و به عنوان نمونه از پرسپکتیو خطی و اصالت سنجی نقاشی با توجه به ضرب قلم نقاش صحبت کردیم. با توجه به مطالبی که توی این قسمت ارائه شد میتونیم درباره رمزگانهای دیگه‌ای هم در نقاشی صحبت کنیم. مثلا رمزگانی که یک تابلو رو به یک ژانر مشخص یا یک جنبش خاص تاریخی نسبت میده. در مورد عکاسی هم گفتیم که تمام رمزگان‌ها رو باید در تصویر عکس جستجو کرد و نمونه رنگ فیلم عکاسی رو مطرح کرد. اما اون گزاره صرفاً در تقابل با رمزگان‌های موجود در سطح نقاشی و تصویر اون ارائه شده بود. الان میتونیم از رمزگان‌هایی که عکس رو به ژانر یا جنبش خاصی نسبت میده صحبت کنیم. یا به این نکته توجه کنیم که یک عکس خبری نه صرفاً به واسطه موضوع بلکه همچنین به واسطه رمزگان‌های تعیین شده توسط نهاد به عنوان یک عکس خبری پذیرفته میشه. اما قبل از اینکه بتونیم دوباره به یک سری از گزاره‌های فلوسر برگردیم باید با برخی از نظریه‌های نشانه‌شناسی عکاسی آشنا بشیم. همونطور که اشاره شد، خود پیرس از عکس به عنوان یک نشانه چند وجهی نام برده. اما از نظر سونسون، نشانه عکاسانه رو نمیشه به راحتی صرفاً یک نشانه چند وجهی در نظر گرفت. چرا که نمیشه اون رو شبیه به دیگر نشانه های تصویری مثل طراحی یا نقاشی با تأکید بر وجه شمایلی بررسی کرد و نمیشه مثل نشانه های نمایعی متعارف مثل اثر انگشت اون رو براحتی در دسته نمایه ها قرار داد. نشانه شناسی عکاسی مثل اغلب نظریاتی که تاریخچه نشانه شناسی تصویر رو رقم زده با رولان بارت شروع میشه. بارت در سال 1961 توی مقاله پیام عکس و در ادامه توی سال 1964 در مقاله تحلیل بلاغی تصویر اولین مطالب جدی نشانه شناسی تصویر رو ارائه میده. بارت توی این دو مقاله به ترتیب عکس‌های خبری و یک عکس تبلیغاتی خاص رو بررسی می‌کنه و به قول سونسون به طور متناقضی به این نکته اشاره می‌کنه که عکس یا تصویر یک پیام بدون رمزگانه. در واقع نظر بارت اینه که هیچ تصویری به خودی خود واجد اطلاعات نیست یا به بیان دقیق‌تر اطلاعات موجود در تصویر اونقدر متناقضه که وجود یک پیام زبانی به عنوان لنگرگاه معنایی برای اون لازمه. در واقع بارت ادعا میکنه که دلالت صریح عکس به واسطه مشابهت با موضوع و بدون رمزگان اتفاق میفته. ولی دلالت ضمنی اون که بارت همیشه اون رو در دسته اشارات ایدئولوژیک قرار میداد با رمزگانهای فرهنگی همراهه. نکته قابل توجه این که باید این گزاره بارت رو در نسبت با نمونه های پژوهشیش یعنی عکس خبری و عکس تبلیغاتی در نظر بگیری که توی هر دوی اونها درک تصاویر به بستر ارائه و متن همراه با تصویر بستگی داره. برای مثال اگر ما یک تصویر از جنگ رو پیش رومون داشته باشیم از نظر بارت بدون داشتن متنی در کنارش نمیتونیم هیچ درک درستی از محتوای اون به دست بیاریم. مثلا حتی نمیتونیم تشخیص بدیم که این واقعا یک عکس جنگه یا یک فریم از یک فیلم جنگی. پس به نظر بارت تصاویر خبری و تبلیغاتی حتما به متن برای اشاره به معنای مورد نظر نیاز دارند. اما همونطور که سونسون اشاره میکنه، تعمیم این گزاره به عکس‌های هنری یا علمی یا عکس‌های خانوادگی چندان درست به نظر نمیرسه. در نهایت سونسون این گلایه رو هم مطرح میکنه که خیلی از پیروان بارت بدون توجه به بستر مورد مطالعه، روش شناسی بارت رو به تصاویر دیگه تعمیم دادن که در نهایت به قول سونسون صرفاً به جرح و تعدیل خود نشانه ختم شده و دیگه چیزی از نشانه تصویری باقی نمونده. اما یکی از نظریه پردازان نشانه شناسی عکاسی به نام فردریک لامبر برخلاف بارت از ایده زبان تصویری دفاع میکنه و میگه عکس‌ها دو سطح دلالت دارن. اول لایه‌ای که توهم واقعیت رو پدید میاره و دوم لایه‌ای که به وسیله نمادها نسبتی با دیگر تصاویر برقرار میکنه. برای مثال همین که برخی از عکس‌ها توهمی از واقعیت رو به وجود میارن یا به بیان دقیق‌تر ایده پنجره رو به پیش میکشن، یعنی تونستن بدون داشتن متنی در کنارشون دلالتی رو به وجود بیارن که صرفاً بازنمایی موضوعشون نیست. یا در لایه دوم فرض کنید یک عکس شبیه به یک نقاشی معروف باشه. در اینجا بدون اینکه متنی در کنار عکس ارائه بشه، دلالتی به تصویر دیگه اتفاق میفته که از جنس رمزگان ایدئولوژی که مورد نظر بارت هم نیست. ایده زبان تصویری لامبر نشون میده که عکس همیشه با گزاره پیام بدون رمزگان بارت مطابقت نداره. از طرف دیگه نشانه شناسی به نام یوان کوستا در اوایل دهه 1980 از اولین افرادیه که به نوعی به زبان ویژه عکاسی اشاره میکنه و میگه وجوه تکنیکی عکاسی میتونن در حکم عناصر واژگان عمل کنن. این گفته که خیلی نزدیک به نظر فلوسره، در واقع به دلالت‌های عکس به سازوکار تکنیکیش اشاره داره که ما توی قسمت چهارم پادکست درباره اونها صحبت کردیم. خب تا اینجا کلیاتی درباره نشانه شناسی ارائه شد و بستری رو فراهم کرد تا بتونیم توی قسمت بعد به طور دقیق‌تر درباره نشانه شناسی عکاسی صحبت کنیم و از خلال اون برخی نظرات فلوسر رو دقیق‌تر بررسی کنیم.